جریانی در بین برخی از علما هستش و اون جریان این هستش که اینها بر اساس دیدگاه‌های خاص خودشون با معارف حکمی، با معارف فلسفی، با معارف عرفانی مخالفت میکنن. حضرت امام در فرازی از پیام منشور روحانیت به مخالفت این افراد با عرفان و فلسفه اشاره کرده. حضرت امام در منشور روحانیت اینطور بیان می کنند: در مدرسه فیضیه فرزند خرسالم مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید، کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا می شد. خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. بنابراین حضرت امام به این نهله، به این طرز تفکر اشاره کرده و این طرز تفکر رو رد کرده.
مشخصه عرفان ناب حضرت امام اولا اینه که امام با علم به این که عرفان در طول تاریخ به انحرافاتی چون صوفی زدگی آلوده شده بود، باز در مقام دفاع جانانه از عارفان دلسوخته برآمده و با انگشت نهادن بر انحرافات آنان نفرت و بیزاری خود را نسبت به صوفی زدگی اعلام میکنه. این گونه این جاهلان که دعوی ارشاد می کنند در خرقشان به غیر منم تحفه‌ای میاب. این بزرگترین اعلام انزجار نسبت به انحرافات برخی از صوفی زدگان هست.
این شجاعتی که حضرت امام در بیان این مسائل به خرج دادن بسیار قابل توجه است. در زمانی که با عرفان ستیزی مواجه بودیم، حضرت امام این مسائل رو مطرح کردند و بدون در نظر گرفتن مسائل مختلفی که در جامعه وجود داشت، عرفان ناب رو معرفی کردند و همواره تلاششون بر این بود که عرفان ساختگی بعضی از کذابان جای عرفان حقیقی و جای عرفان اسلامی رو نگیره.
گفتم داداش اینا رو میگی قلقلک میدی بشینم یه شبه همه کتابو بخونم. راستی این کتاب چی شد که چاپ شد؟ یعنی خود امام شعراشو چاپ کرد؟ رفیقم نوشت، امام که نه، ولی خب یه نفر همت کرد. دکتر قنبریان میگه
این اشعار غالبا به درخواست عروس حضرت امام، همسر سید احمد خمینی، خانم فاطمه طباطبایی سروده شده هستش.
از حدود سال 63 تا 67 این اشعار هست، توی جریانات مختلف، مثلا حتی گاهی وقتا مثلا برخیش مصادف با ایام مثلا ماه مبارک، ماه شعبان نبوده، برخیش توی حوادث مثلا جنگ تحمیلی بوده و اتفاقات مختلف، این اشعار در واقع جمع شده و بعداً به علاوه اشعاری که مال در واقع قبل از انقلاب هست و اونایی که به دست رسیده، این دیوان اشعار حضرت امام رو شکل داده.
حضرت امام از طنز هم غافل نبودن. جالبه، ما و مردم ما گاهی در ابتدا فکر میکنیم حضرت امام اشعارشون خلاصه میشد در همین می و خال لب و مسائل عرفانی این چنینی، در حالی که حضرت امام برای در اون فضای شعر طلبگی، برای زندگی در حتی قوم، درس خوندن در حالت فقر، اینها هم شعرهای جذابی دارن که یک نوع طنز بسیار جذابی هست که اون روح لطیف رو میرسونه. چون واقعا شاعری که بخواد قلم به دست بمونه باید عرصه‌های مختلف رو تجربه کنه و این هیچ منافاتی هم نداره.
این رو خود خانم طباطبایی توی مقدمه‌ای که در این کتاب در خود دیوان اشعار منعکس شده اینجوری نقل کردن که خب ایشون رشته‌ای که تحصیل می‌کردن رشته معقول بود، می‌فهمند که ما متن فلسفی رو می‌خوندیم، من برخی جا مثلا به سوالی، به ابهامی، دشواری برخورد میکردم، میرفتم از حضرت امام سوال میکردم، که ایشون میگه کم کم این تبدیل شده بود به یه جلسه پرسش و پاسخ مثلا 20 دقیقه. یه روز صبح ایشون که خدمت حضرت امام رسیدم که سوال بکنم، ایشون با یک رباعی به نحو خلاصه با طنز یک هشداری به من دادن. اینم هست که فاتی که فنون فلسفه میخواند از فلسفه فا و لام و سین می داند. امید من آن است که با نور خدا خود را از حجاب فلسفه برهاند. خانم طباطبایی می‌فرمایند که وقتی من این ربایی رو از حضرت امام دیدم، دیگه اصرار خیلی جدی به حضرت امام که ابیات دیگه هم شما به من بدید. چند روز بعد ایشون میگه که حضرت امام این در واقع اشعار رو گفتن که فاتی به سوی دوست سفر باید کرد، از خیشتن خیش گذر باید کرد. هر معرفتی که بوی هستی تو داد، دیویست به ره از آن حذر باید کرد. ایشون میگه خلاصه من هی تقاضای مدام و مکرر میکردم، بعد از امام هم خلاصه گاه به گاه اشعاری رو مطرح میکردم، اصرار رو مثلا خواهش فراوان. بعد هم ایشون میگه که من دیگه اینقدر لطف از امام به من طوری بود که من جرأت میکردم که اصرار بکنم و هی مکرر خواهش میکنم. ایشون میگه یه دفعه که من اینجوری گفتم، ایشون عتاب کردن که مگه من شاعرم. خلاصه ایشون هم میگه باز من ول نکردم، ادامه دادم. و بعد از همون جریان دوباره میگه یه روز دیدم از امام مثلا این شعر رو سرودن، به من گفتن که تا دوست بود تو را گزندی نبود، تا اوست غبار چون و چندی نبود، بگذار هر آنچه هست و او را بگزین، نیکوتر از این دو حرف پندی نبود. بعد میگه کم کم در واقع اینها شد، یه سری ربایی ها بود، یه سری غزل ها بود. چون من مجموعه ربایی ها رو به سید احمد آقا نشون دادم، ایشون هم خیلی شوق پیدا کرد و منو گفت که شما پیگیری کننه، پیگیری کنم. بعد میگه چیکار کردم؟ بعد میگه اصلا یه دفتری رو خدمت هست من بردم، گفتم که خلاصه شما به تناسب حال تو این دفتر بنویسید. توی دوران حیات حضرت امام اینا منتشر نشدن، مگر مثلا چیزایی که حالا توی بین دوستانشون از قبل بوده. نشر در واقع این مجموعه اشعار، حالا چه در قالب دفترها چه به عنوان دیوان، بعد از رحلت حضرت امام بوده.
خیلی دلم میخواست بشینم سر شعرها و کلمه کلمشون رو نوش جون کنم. شعرهای امام انگار همین امروز گفته شدن.
این مثلا مال دیماه سال 65. ای خوب رخ که پرده نشینی و بی حجاب، ای صد هزار جلوگر و باز در نقاب، ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیم روز، ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب. بعد حالا ادامه داره، آیا شود که نیم نظر سوی ما کنی، تا پرگشود کوچ نماییم از این قباب، چشم خراب دوست خرابم نموده است، آبادی دو کون به قربان این خراب.
یادم بود برخی علمای اون روزگار از اینکه کسی وارد عرصه عرفان و فلسفه بشه اعلام مخالفت میکردن و امام میخواست ثابت کنه عرفان و فلسفه راستین به رشد معنویت آدم کمک میکنه.
شعر حضرت امام یک شعر عرفانی حقیقی است. عرفان امام یک عرفان ناب هست، تصوف نیست، عرفان مسلکی نیست، عرفان صومعه و دیر و گوشه نشینی و کنارگیری از خلق نیست. در تعریفی که از عرفان شده توسط یکی از بزرگان، عارف رو کسی میدونن که در میان خلق داد و ستد داشته باشه، در میان خلق زندگی بکنه، با خلق بخسبد و بیارامد و برخیزد و لحظه ای از یاد خدا غافل نشود. این شاید جامع ترین و شاید یکی از بهترین تعاریف عارف است. نمونه این تعریف رو ما در شخصیت حضرت امام مشاهده می کنیم. عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست، مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست، گلشن معطر است سراپا ز بوی یار، گشتیم هر کجا نشنیدیم بوی دوست، هر جا که می روی ز رخ یار روشن است، خفاشوار راه نبردیم سوی دوست، میخوارگان دل شده ساغر گرفتند، ما را نمی نصیب نشد از سبوی دوست، گوش من و تو وصف رخ یار نشنود، ورنه جهان ندارد جز گفتگوی دوست، با عاقلان بگو که رخ یار ظاهر است، کاوش بس است این همه در جستجوی دوست، ساقی ز دست یار به ما باده می دهد، برگیر می تو نیز ز دست نکوی دوست. Oh,
شبتون بخیر عزیزان شنونده، شبتون آرام در پناه لطف خدای متعال. از پخش رادیو معارف در شامگاه شنبه 24 تیر ماه در خدمت شما هستیم و امیر جانها برنامه‌ای که حدود 20 دقیقه تقدیم شما میکنه. خیلی سریع بگم که برکنانه نور رو ساعت 21 میتونید بشنوید، تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی هست و باقی تماشا هم یه نمایش رادیویی 21 و 30 دقیقه میشنوید. فعلا مهمان امیر جانها باشید.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه می کنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیهم السلام در نهج البلاغه.
امیر جانها، جانها.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گلواژه منشق از علی اعلاست، سرچشمه فیض بیکران است علی.
حضرت معشوق علی علی علی، حضرت دلدار علی علی، یا حیدر کرا، ای حضرت معشوق، ای حضرت دلدار، یا حیدر کرا. تو هستم مستم مست از نام علی، لبریز از جام علی، منم عبد و غلام علی، دین و دنیا دارم در این خونه.
با نام خدای مهربان، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند با برنامه امیر جان ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه به فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر اساس کلام خود اون حضرت خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید.
مستم مستم مست از نام علی، لبریز از جام علی، منم عبد و غلام علی، دین و دنیا دارم در این خونه جا دارم، غم بر نیستم اما مثل حیدر مولا دارم، دین و دنیا دارم در این
دوستان شنونده، همراهان محترم برنامه امیر جانها، ابن هشام در کتاب سیره نبوی این طور نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از آن که به رسالت مبعوث شود، سالی یک ماه در غار حرا به عبادت میپرداخت و در این مدت اگر تهی دستی نزد وی میرفت به او طعام میداد و وقتی که ماه به پایان می رسید و می خواست به خانه برگردد، ابتدا به مسجد الحرام می رفت و خانه خدا را طواف می کرد و سپس به منزل خود باز می گشت. شواهد و قرائن نشون می ده رسول خدا صلوات الله علیه و آله با توجه به محبت و عنایت ویژه‌ای که به مولا علی علیه السلام داشتن، اون حضرت رو در اون یک ماه همراه خودشون به غار حرا می بردن. با این مقدمه دعوت میکنم با اولین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. خدمت همه شما خوبان و ولایت مداران و علی دوستان عزیز برنامه امیر جانها عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب در این برنامه توفیق داریم ویژگی‌های شاخص و خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو از زبان نورانی خود امیرالمؤمنین مطالعه می‌کنیم و آشنا می‌شیم. فرمایشاتی که هم در نهج البلاغه آمده و گاهن در بعضی از کتاب‌های دیگر، کتاب‌های روایی، کتاب‌های تاریخی. یکی از ویژگی‌های خاص و اختصاصی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که برای احدی جز علی اتفاق نیفتاده، همراهی مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه با رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا بوده. اون هم نه فقط در اون لحظه‌ای که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، نه، مکرر در طول سالهای مختلف امیرالمؤمنین همراه با پیامبر در غار حرا بود. یکی از نکاتی که ما نباید مورد غفلت قرار بدیم این هست که رسول خدا قبل از دوران بعثت خودشون مکرر در غار حرا می رفتند و به عبادت خدای متعال مشغول بودند. رسول خدا هیچگاه بت نپرستید، در دامان عبدالمطلب به دین الهی پایبند بود، خدا پرست بود و دور از چشم بت پرستان مکه به غار حرا می رفت و خدای متعال رو عبادت می کرد، پرستش می کرد. غار حرا می دانید بر فراز کوهی قرار دارد که امروز جبل النور نامیده می شود. سابقا این کوه در خارج از شهر مکه بود، اما امروز به سبب گسترش شهر مکه جبل النور و غار حرا در داخل شهر قرار دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت و حتی گاهی بعد از بعثت برای دور ماندن از غوغای بت پرستان جاهل و جامعه مملو و از خرافات اون زمان به غار حرا می رفت. ساعتها، روزها به مناجات با خدای متعال می پرداخت و در اسرار آسمان و زمین تفکر می کرد، می اندیشید. حتی از بعضی از روایات استفاده می شود بعد از نبوت هم رسول خدا بارها این مسئله رو ادامه می داد و به غار حرا می رفت. البته نکته‌ای که من تأکید می کنم نباید فراموش کنیم و نباید یادمان برود این هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام غالباً همراه ایشان بود و جز ایشان فرد دیگری از ورود حضرت به غار حرا اطلاعی نداشت. یعنی امام المتقین امیر المؤمنین مولای ما علی ابن ابی طالب علیه السلام در کنار رسول خدا به عبادت خدا می پرداخت، اون هم قبل از نبوت و بعثت پیامبر و حتی قبل از آن که علی علیه السلام به سن تکلیف رسیده باشد. حقا هم باید همین گونه باشد. در یکی از برنامه‌ها گفتیم امیرالمؤمنین در دامن پیامبر رشد کرد، در دامن رسول خدا پرورش یافت و آداب دینی و اخلاقی رو طبق آنچه که حضرت در خطبه 192 نهج البلاغه فرمود خودش پیامبر اخلاق را، دین را به من یاد داد. پس طبیعی است که باید این علی علیه السلام همراه به پیامبر، گام به گام پیامبر، قدم به قدم با پیامبر به غار حرا برود و در کنار عبادت خدای متعال، در کنار پیامبر، او هم خدا رو عبادت کند. و این کلامی نیست که من شخصا به این مسئله اشاره بکنم، نه، شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 192 نهج البلاغه که خطبه قاصعه معروف است و از بزرگترین و طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکند که من علی بارها همراه با پیامبر بودم، که انشاءالله در بخش بعدی به این مسئله اشاره خواهم.
علی ماه، علی راه، علی ذکر نصر من الله، یکو پیشش پر کاه، علی بران ترین سیف الله، علی بران ترین یا
معرفی خلق و خوی امام به حق حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام با کارشناسی حجت الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی. امیر جانها کاری از گروه قرآن و اهل بیت علیه السلام.
شاه کار پروردگار قمر چه شاهد بوده کرارون غیر و پرار میگن از صفره احسان و کرم بگو میگن از صفره احسان و کرم بگو میگن از نام بهنقام قسم بگو میگن از ایوون زیبای حرم بگو علی یارم هوادارم علی یارم هوادارم همه چی دارم تو علی دارم علی یارم هوا دارم همه چی دارم دفاع از حرم کارم دفاع از حرم کارم میگم یا علی وقت پیکارم میگم یا میگم یا حیدر حیدر حیدر
علی مرغ حق و کعبه آشیانه اوست حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست پس از گذشت زمانها هنوز گوش بشر به نغمه های دلنگیز و عاشقانه اوست زلال چشمه زمزم کجا و اشک علی صفای این حرم از گریه شبانه اوست علی است محرم اسرار رب بی همتا کلیددار عطا بخش هر خزانه اوست بهشت ماحضر سفره عطای علی است جهیم سوزش یک ضرب تازیانه اوست حسان معرف الله شد ولی الله چو در تمام صفات علی نشانه او
شده نام تو دم اجازم از این که ذکر علی شده آوازم به دامان پاک مادرم می نازم ولی والا و سید تاها شده تشنه تو کام دریا حبل المتین حیدر حیمون یقین حیدر یحضو به دین حیدر لافتا حیدر تحفل برا حیدر بدرد دو جا حیدر شمس الزها حیدر حق و معلها فاتح خندر حق و معلها فاتح خندر پیروز مطلق عصد الله غالب فاروق عظم فاروق عظم شاه مکرم عصد الله غالب علی علی مولانا
همچنان با افتخار همراهتون هستیم با برنامه امیر جانها و ذکر و یاد مولا علی علیه السلام. حتما همه شما بزرگواران اسم ابن ابوالحدید رو شنیدید. ابن ابوالحدید از بزرگان اهل سنت و در کتاب معروف خودش شرح نهج البلاغه از امام صادق علیه السلام اینطور نقل کرده که اون حضرت فرمودند حضرت علی علیه السلام پیش از رسالت رسول خدا همراه آن حضرت نور نبوت را می‌دید و صدای فرشتگان را می‌شنید و رسول خدا به او می‌فرمود اگر من خاتم پیامبران نبودم تو شایسته مقام نبوت بودی ولی تو وصی و وارث من و سرور اوصیا و پیشوای پرهیزگاران هستی. دعوت میکنم شما عاشقان سرور اوصیا مولا علی علیه السلام رو تا با بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی درباره همراهی مولا علی با رسول خدا در غار حرا همراه بشید.
خب عزیزان عرض کردیم امیرالمومنین سلام الله علیه بارها و بارها قبل از نبوت پیامبر و قبل از اینکه خود علی علیه السلام به سن تکلیف برسد همراه با محمد امین که بعدا به رسول الله ارتقا یافت و این رتبه عظیم نبوت رو دریافت کرد با این شخص بزرگ به غار حرا می رفت. وعده کردیم در این بخش استناد کنیم به کلام مولای متقیان امیر مؤمنان و موحدان علی علیه السلام. عرض کردم حضرت در خطبه 192 از کتاب شریف نهج البلاغه عباراتی دارند در قسمت‌های پایانی خطبه. اجازه بدید من داخل پرانتز عرض بکنم و یک خواهشی بکنم مجدداً از همه شما ارادتمندان و شیفتگان و علی باوران و علی یاوران که بریم کنار کتاب نهج البلاغه زانو بزنیم، از محضر این اقیانوس معارف بیکران علوی در کتاب نهج البلاغه بهره‌مند بشیم و دانه دانه فقرات این کتاب رو با جان و گوشت و پوست خودمون لمس کنیم. امام می‌فرماید لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء فعراه ولا یراه غیری. چقدر تعبیر صریح و شفاف است. امام می‌فرماید رسول خدا غالبا در طول سال به غار حرا می‌رفت. کان یجاور، عزیزانی که زبان عربی کار کرده باشند میدانند این کان یجاور یعنی غالبا استمرار داشته، نه یکی دو مرتبه، مکرر پیامبر سالی چند روز و شاید سالی یک ماه در غار حرا میرفت، بندگی خدا میکرد. این کلام نورانی امیرالمومنین هست که امام میفرماید فعراه ولا یراه غیری، فقط من علی بودم که می فهمیدم و می دانستم پیامبر به غار حرا می رود. احدی جز من نمی دید رفتن به غار حرا رو. من بودم و من می دیدم. ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. اصلا جز من و پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیهما مسلمان دیگری نبود. جالبه عزیزان، علی دوستان و علی باوران عزیز، به این عبارت خوب عنایت بفرمایید. امیرالمومنین می‌فرماید ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه. به به، امام می‌فرماید من نور وحی و نبوت رو در سیمای پیامبر می‌دیدم. مطمئن باشید هر کسی نمی‌تواند بوی نبوت رو استشمام بکنه، هر کسی نمیتواند نور وحی و رسالت رو ببینه جز کسی که از نظر معنوی به درجاتی، به رتبه هایی، به مقاماتی رسیده باشد. امیرالمومنین بوی نبوت رو استشمام میکرد، اون هم زمانی که هنوز پیامبر به پیامبری مبعوث نشده. امیرالمومنین نور وحی رو میدید در چهره پیامبر در حالی که هنوز به پیامبری مبعوث نشده. هر کسی لیاقت ندارد این امور رو درک بکند، کسی را می طلبد که چنان روحش رو صیقل داده باشند، از هر نوع خطا و معصیت به دور باشد، چشم و گوش خودش رو کنترل کرده باشد که بتواند به این مقام برسد. امام علیه السلام در ادامه می فرماید لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علی. به به، من ناله شیطان رو شنیدم در اون لحظه‌ای که جبرئیل به پیامبر عرض کرد اقرا بسم ربک الذی خلق. شنیدم صدای ناله شیطان رو. پیامبر فرمود یا علی، شیطان دیگه ناامید شد کسی از او پیروی کند. با آمدن من پیامبر و با حضور توی علی به عنوان وزیر من، به عنوان وصی من، به عنوان جانشین من، دیگه شیطان یار و یاوری پیدا نمی کند. لذا پیامبر به علی علیه السلام فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. علی جان، هر آنچه که من ببینم تو میبینی و هر آنچه که من بشنوم تو میشنوی. الا انک لست بنبیین، ولی خب بعد از من دیگه پیامبری نیست که اگر قرار بود پیامبری باشد تو پیامبر بودی. ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. از همون روز نخست پیامبر فرمود علی جان تو وزیر من هستی، تو جانشین من هستی، تو وصی و خلیفه من بعد از من هستی، که امیدوارم همه ما در طول عمرمون، ما و نسل ما، جزء یاران و شیفتگان و شیعیان امیر جانها علی علیه السلام باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مشعل نور رخ امر ها علی بشر.
همراهان ارجمند، دوستان گرامی، بسیار ممنونم که برنامه امیر جانها رو همراهی فرمودید. در این برنامه با استناد به خطبه قاصعه، خطبه 193 نهج البلاغه، مطالبی رو درباره همراهی امیرالمؤمنین علی علیه السلام با رسول خدا در غار حرا تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، در پناه خدای علی و دعای علی و اولاد علی باشید. خدا نگهدار.